سلام. صفحه 80 یاخته های خونی قرمز. در انسان بیش از 99% یاخته های خونی را گوچه های قرمز تشکیل میدهند که به خون ظاهر قرمز رنگ میدهند. این یاخته های کروی که از دو طرف حالت فرو رفته دارند در هنگام تشکیل در مغز استخوان هسته خود را از دست میدهند و میان یاخته آنها از هموگلوبین پر میشود. در مورد گلبول های قرمز این را خدمتتون گفتیم قبلا که از یاخته های بنیادی میلویدی به وجود میاند و یاخت های بنیادی میلویدی هم توی مغز قرمز استخوان وجود دارد. هنگامی که یه سری از یاخت های میلویدی تبدیل میشن به گلبول های قرمز، این گلبول قرمز هستشون را به طور کامل از دست میدن و سیتوپلاسمشون یا به قول کتاب میان یاختشون از هموگلوبین پر میشه که قبلا در مورد هموگلوبین و نقشش بچه خوندیم. گلبول قرمز از دو طرف حالت مقعر دارن، حالت فرو رفته دارن، مثل یک توپ لاستیکی را فرض کنید که با دو تا انگشت دو طرفش رو فشار میدیم و فرو رفته میشه. این باعث میشه که به راحتی از باریکترین مویرک ها بتونن تغییر شکل بدن و عبور کنن و علت رنگ قرمز خون هم همین گلبول های قرمز هستن. نقش اصلی گوچه های قرمز انتقال گاز های تنفسی از متوسط عمر گوچه های قرمز 120 روز است. بچه ها توی این پاراگراف ما و حتی پاراگراف قبلی ویژگی های گلبول قرمز را به طور جداگانه میخونیم، توضیح دیگه هم در موردش نخواهیم داد. یه بار دیگه این را میخونم. نقش هسته گوچه های قرمز انتقال گاز های تنفسی، متوسط عمرشون حدودا 120 روز هست. تقریبا 1% از گوچه های قرمز روزانه تخریب میشن که باید جایگزین میشن. تخریب یاخت های خونی آسیب دیده و مورد در تحال و کبد انجام می شود. آهن آزاد شده در این فرایند یا در کبد ذخیره می شود و یا همراه خون به مغز استخوان رفته و در ساخت دوباره گوچه های قرمز مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد تخریب گوچه های قرمز بچه ها، این خب چون میگیم عمرشون محدود هست، حدود 120 روز هست، اینا هنگام وقتی توی خون هستن هنگام عبور از تحال و کبد خب میشکنند و تخریب میشن. شاید بپرسید از کجا معلوم که مثلا از کجا میفهمه بدن که اینا عمرشون سر اومده و از کجا میدونن که باید برن تو کبد تحال. بچه اینا نقرار نیست که وقتی عمرشون تموم شد برن تو کبد تحال، مدام گلبول‌های قرمز دارن تو گردش خون میچرخن و از کبد تحال بارها رد میشن. حالا دیگه وقتی کم کم عمرشون تمام بشه قشای شکننده‌ای پیدا میکنن و هنگام عبور از مویرک‌های باریک تحال و کبد تخریب میشن و دیگه تجزیه میشن. آهنشون چون میدونید هموگلوبین گلبول قرمز وقتی تجزیه بشه هموگلوبینش فقط اینجا خیلی نقش مهمی داره. هموگلوبین قبلا گفتیم که دارای هم، گروه هم که دارای یک اتم آهن هست و گلوبین که پروتئین هست ساخته شده. حالا این آهنشون وقتی که تخریب میشن آهنشون یا میره توی کبد ذخیره میشه یا بعد دوباره توسط جریان خون میره توی مغز استخوان و برای ساخت دوباره گلبول قرمز استفاده میشه. فعالیت صفحه 81 را من توضیح بدم براتون. سوال اول، به نظر شما چرا در انسان و بسیاری از پستانداران گوچه‌های قرمز هسته و بیشتر اندامک‌های خود را از دست می‌دهند؟ دقت کنید توی کتاب گفته توی من هسته را از دست می‌دهند، اینجا علاوه بر هسته بیشتر اندامک‌هاشون هم از دست می‌دهند. به این نکته خوب دقت کنید بچه‌ها. خب علتش مشخصه دیگه، به خاطر اینکه بتونن هموگلوبین بیشتری رو خودشون جای بدن. چرا قشای گوچه‌های قرمز در دو طرف حالت فرو رفته است؟ قبلا توضیح دادم براتون توی متن که این باعث میشه به راحتی بتونه دو طرف گلبول قرمز روی هم تا بخوره، جمع‌تر بشه و از باریک‌ترین مویرک‌ها عبور کنه. محصور بودن هموگلوبین در قشای گوچه‌های قرمز چه اهمیتی داره؟ خب هموگلوبین یک به اصطلاح ماده‌ای هست که تو آب حل میشه، اگر توی گلبول قرمز نباشه توی آب پلاسما حل میشه و ممکنه تجزیه بشه، ممکنه دفع بشه. به خاطر همین این هموگلوبین توی قشا، توی قشای گلبول قرمز باعث میشه که توی آب حل نشه و فشار اسموزی خون هم که قبلا گفتیم اگر پروتئین ها افزایش پیدا کنن فشار اسموزی خون بالا میشه. برای ساخت شدن گوچه‌های قرمز در مغز استخوان علاوه بر وجود آهن، فولیک اسید و ویتامین B12 نیز لازم است. آهن به صورت گروه هم به پروتئین گلوبین میچسبد و هموگلوبین را میسازد. خب میگه که برای اینکه گلوبول قرمز توی مغز استخوان ساخته بشن علاوه بر اینکه آهن نیازه تا توی گروه هم قرار بگیره، ویتامین B12 و ویتامین B9، فولیک اسید ویتامین B9 هست، لازمه. آهن هم که مشخصه دیگه، توضیح دادم براتون. فولیک اسید نوعی ویتامین از خانواده بی است که برای تقسیم طبیعی یاخته لازم است. کم بودن باعث می شود یاخته ها ببیجی در مغز و استخوان تکثیر نشوند و تعداد گوچه قرمز کاهش یابد. سبزیجات یا برگ سبز تیره، سبزیجات با برگ سبز تیره، حبوبات، گوشت قرمز، جگر از منابع آهن و فولیک اسیدند. کارکرد صحیح فولیک اسید به مقدار ویتامین B12 وابسته است. این ویتامین فقط در غذاهای جانوری وجود دارد. البته در روده بزرگ مقدار ویتامین B12 ساخته می شود. خب اینجا در مورد اهمیت فولیک اسید گفته که از جزء ویتامین های B هست و نقش اصلیش اینه که توی تقسیم سلولی نقش اصلی داره. اگر ویتامین B9 یا همون ویتامین فولیک اسید نباشه به اندازه کافی، یاخته ها نمیتونن توی مغز و استخوان تکثیر بشن و خب مسلما تعداد قبله قرمز کم میشه. گیاهانی مثل سبزیجاتی با برگ سبز تیره، حبوبات، گوشت قرمز، جگر از منابع آهن و فولیک اسید هستن که باعث میشه که به اصطلاح توی بدن از فولیک افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه میگه که حالا برای اینکه این فولیک اسید بتونه به طور صحیح کار کنه و نقشش رو خوب ایفا کنه، ویتامین B12 رو نیاز داره. ویتامین B12 هم که میگه توی غذاهای جانوری فقط وجود داره مثل گوشت، ولی خب توی روده بزرگ مقدار ویتامین B12 توسط بعضی باکتری ها هم ساخته میشه. خب قبلا خوندید که ویتامین B12 توی معده و توی روده توسط فاکتور داخلی معده جذب میشه و از آسیب دیدش جلوگیری میشه. بعد هم توسط به اصطلاح توی روده توسط عمل درونبری، پروی پیده درونبری وارد جریان خون میشه. تنظیم تولید گوچه قرمز. اگرچه تولید گوچه های قرمز به وجود آهن، فولیک اسید و ویتامین B12 وابسته است، در بدن ما تنظیم میزان گوچه های قرمز به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد. این هورمون توسط گروه ویژه‌ای از یاخته های کلیه و کبد به درون خون ترشح می‌شود و در روی مغز و استخوان اثر می‌گذارد تا سرعت تولید گوچه های قرمز افزایش شود. این هورمون به طور طبیعی به مقدار کم ترشح می‌شود تا کاهش معمولی تعداد گوچه های قرمز را جبران کند. اما هنگامی که کاهش مقدار اکسیژن خون، این هورمون به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد که به این حالت در کم خونی، بیماری‌های تنفسی و قلبی، ورزش‌های طولانی یا قرار گرفتن در ارتفاعات ممکن است رخ دهد. خب بچه ها، ما توی بدنمون خب یه سری غدد درون‌ریز داریم. غدد درون‌ریز می‌تونن هورمون ترشح کنن. قبلا با بعضی از هورمون آشنا شدید. اینجا هورمونی هست به نام اریتروپویتین. اریترو از به لاتین یعنی قرمز و به گلوله قرمز اریتروسیت گفته میشه. اسم علمی اسم لاتین گلوله قرمز اریتروسیت هست. هرچند رد بلاد سل هم گفته میشه خب به زبان انگلیسی RBC توی آزمایش خون را خواهید دید. حالا این هورمون اریتروپویتین از یه سری یاخته های ویژه‌ای توی کبد و کلیه ترشح میشه توی خون و سری خون میاد و مغز و استخوان اثر میذاره و سرعت تولید گوچه های قرمز افزایش پیدا میکنه. بعضی وقتا این هورمون میتونه به طور خود به خود افزایش پیدا کنه که توی ارتفاعات وقتی که اکسیژن کم هست اریتروپویتین ترشحش بیشتر میشه تا گلوله قرمز بیشتری هم تولید بشه و در این گلوله قرمز بتونن کاهش اکسیژن را جبران کنن. توی افرادی که بیماری تنفسی قلبی دارن و یا ورزش‌های طولانی همش به خاطر اینه که اکسیژن بیشتری به سلول‌ها برسه. فعالیت ضعف 8.1 را هم که من سوال 1-2-3 شد می‌خونم، تعداد طبیعی هر یک از یاخت‌های خونی و گرده‌ها رو در واحد اندازه‌گیری میکرولیت مشخص کنید. اینو من قبلا براتون پاسخ فعالیت‌های این فصل گذاشتم توی کانال توی سایت orum.ir هم اینا گذاشتم. کانالمونم که میدونید بچه‌ها bio10ir bio10ir بدون فاصله پشت سر هم این کانال ما هست. کانال زیست شناسی دهم آقا محمدی که خودم هستم در حال توضیح براتون هستم. بچه‌ها من یه سری چیزایی که میبینم واقعا ناراحت میشم. تمام مطالبی که من دارم توی کانال میگذارم و توی سایت هم میگذارم تمامش رایگان هست. یعنی من تمام این سوالاتی که آماده میکنم، تمام این خلاصه‌هایی که وقت میدارم آماده میکنم، تمام این فایل های صوتی که براتون توضیح میدم، تست هایی که قرار براتون بذارم، همه اینا رو وقت گذاشتم و به طور رایگان دارم براتون توی کانال قرار میدم و هدفم مالی نیست. یعنی برخلاف بعضی ها که فقط قصد این رو دارن که به صلاح یک سری حالا کارهای انجام بدن و یک سری ها جذب کنن متاسفانه، و بالاخره به هدفشون که خب پول هست برسن. خیلیاتون به من درخواست میکنید، به من گفتید که کلاس خصوصی نمیدونم برای ما اگر بخواید خصوصی تو درس بدید چقدر بگیرید. من تمام این چیزایی که دارم براتون میگم توی کلاس های خصوصی هم خواهم گفت، فرقی نمی کنه، شما میتونید از این کانال استفاده کنید. هدفم این از ایجاد کانال این هست که و این بوده که شما هر کسی بتونه توی هر شرایطی هست دسترسی داشته باشه به این مطالب. خیلیاتون ممکنه توی کلاس توی مدرسه مشکل داشته باشید، نتونید به خوب یاد بگیرید، ولی خب اینا رو وقتی که گوش کنید راحت تر میتونید یاد بگیرید درس را. خب شاید حالا شرایط مختلفی هست که میتونه تأثیر بذاره روی مثلا یادگیری شما، ولی متاسفانه بعضی حتی اومدن این فایل صوتی من را دستبندی کردن، جمع‌آوری کردن و دارن میفروشند. و خب چند وقت پیش هم من نمونش رو دیدم، حتی یک اپلیکیشن اندروید هم ساختند که این اپلیکیشن رو وقتی شما نصب میکنید و میخواید اجرا کنید باید 5000 تومان شما هزینه کنید، پرداخت کنید تا بتونید از اون فایل های صوتی که من به صورت رایگان توی کانال گذاشتم اونجا استفاده کنید. خب متاسفانه این افراد سودجو، خب هدفشون فقط پول هست، کاری به کیفیت آموزشی ندارن. در مورد این که این اپلیکیشن مثلا توی اپلیکیشن بازار نیست، توی یک سایتی ارائه میشه، حالا این که سالم هست، تروژان نیست، کیلاگر نیست، نمیدونم اطلاعات شما را برداشت نمی کنه، دیگه این را بماند. دقت کنید بچه ها، این کانالی که هستی تکرار میکنم bio10ir تنها کانالی هست که من توی اون فعالیت میکنم، تمام فایل ها و تمام مطالبی که هست را میگذارم و مطمئن باشید اگر این کانال را دنبال کنید نیازی به چیز دیگه نخواهید داشت، نه به کتاب کمک آموزشی، نه کتاب تست و نه به کلاس خصوصی. پس از سوال یک میگذارم. سوال دو هم همینطور میگه میزان انواع چربی را تو آزمایش خون بسنجید. و سیرم که گفته که روزانه تقریبا 1% گوشه‌های قرمز تخریب می‌شوند، با توجه به تعداد RBC یا همون رد بلاد سل یا قلوبه قرمز، اگر حجم کل خون ما 5 لیتر باشد روزانه چه تعداد از این یاخته‌ها تخریب می‌شود و باید جایگزین شود؟ که حالا این را هم اگر حساب کنید، ما گفتیم 5 لیتر خون داریم، یعنی تو هر به اصطلاح میلی لیتر خون هم کتابتون، اگر حالا این را باید با توجه به جواب آزمایش بگید که در کل خون ما، یعنی در 5 لیتر خون ما حدودا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 25 میلیارد گلوله قرمز وجود داره که 1% میشه 2.5 میلیارد، بله 1% ببخشید 1% میشه 250 میلیون، روزانه 250 میلیون گلوله قرمز تخریب میشه و باید جایگزین میشه. خب ادامه بحث در مورد گلوله سفید است. یاخته های خونی سفید، این یاخته های خونی که در ضمن گردش در خون در بافت مختلف بدن نیست پراکنده میشوند، گوچ های سفید هستند. نقش اصلی آنها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است. این یاخته ها هسته دارند. انواع و ویژگی آنها در این شکل میبینید. بچه ها شکل صفحه 82 فوق العاده مهم است و کلی خودش توضیح داره. اگر شکل رو نگاه کنید، من قبلش توضیح را بگم که تمام گلوله‌های سفید دارای هستند، هیچ کدوم هستشون از دست ندادن، وظیفه هستشون دفاع هست. علاوه بر اینکه تو گردش خون هستند، بعضیشون توی بافت‌های دیگه غیر از خون هم مستقر هستند، هرچند خود خون هم جزء بافت پیوندیه ولی غیر از خون. خب بچه ها، من قبلا توی فایل خلاصه و توی یک جدول اینا رو براتون دسته‌بندی کردم و طبق این دسته‌بندی ما میایم بالا گلوله قرمز، گلوله سفید رو اینجا 5 دسته میکنیم. هرچند از نظر حالا کاملتر اینه که این به 2 دسته تقسیم میشن، دانه دار و بدون دانه یا گرانولوسیت ها و آگرانولوسیت ها، که اینجا کتابتون ازش چیزی نیورده، ما هم توضیحی نمیدیم. بعضی از این گلوله سفید منظره دانه دار دارن، یعنی توشون زیر میکروسکوپ حالت دانه دانه میبینیم و بعضیشون رو نمیبینیم. حالا اونایی که دانه ندارن مونوسیت و لنفوسیت هستند. یعنی اگر شما شکل صفحه‌اش رو دور نگاه کنید، ستایی که سمت چپ هستند، یعنی اون آبی و زرده که کوچیک است و اون بزرگه که هستش حالا قرمز هست، اینا رو میگن بدون دانه، یعنی منظره ای دارن بدون دانه، که توی زیر که زیر شکل 22 نوشته 4 و 5. 4 مونوسیت هسته تکی خمیده یا لوبیایی دارند، میان یاختشون بدون دانه است. لنفوسیت ها هسته تکی گرد یا بیضی دارند، میان یاختشون بدون دانه است. در حقیقت بر اساس شکل هسته نیست اینا دسته‌بندی میشن. اگر نگاه کنید مونوسیت هستش مثل یک لوبیا میمونه، اما لنفوسیت ها هستشون گرد و کاملا یا حالا یا بیضی هست. این ویژگی چیه مونوسیت ها و لنفوسیت ها. اما میام سراغ سه تا دسته دیگه که دارای دانه هستند، که حالا میگم این دانه ها رو من بعد توضیح میدم که چی هستن، هرچند کتاب نگفته ولی برای افزایش اطلاعاتتون براتون میگم. نوتروفیل هستش چند قسمتیه. دقت کنید چند هسته نداره که بگیم مثلا سه تا هسته داره، یه هسته داره ولی چند قسمت شده هستش و میان یاختش دانه های ریز و روشنی وجود داره. یعنی اگر ما بخوام تشخیص بدیم زیر میکروسکوپ این نوتروفیل ها، ویژگیش اینه که هستش چند قسمتیه و دانه ها هم روشن و ریز هستن توی سیتوپلاسم. بعدش اوزینوفیل هست. اوزینوفیل هسته دو قسمتی دمبل شکل داره، مثل هدفون میمونه. اگر نگاه کنید شماره دو را اوزینوفیل را اگر نگاه کنید به رنگ بنفش، این میگن هسته دو قسمتی دمبل شکل یا مثل هدفون میمونه. میان یاختش دانه های درشت روشن داره، دانه هاش درشت روشنه. نوتروفیل دانه هاش ریز و روشن بود. و بعدیش هم که بازوفیل هست، اینم هستش دو قسمتیه و روی هم افتاده، روی شکل خیلی مشخص نیست ویژگی. دقت کنید هستشون دو قسمتی و روی هم افتاده هستن و سیتوپلاسمشون هم که دارای دانه های تیره هست. پس دقت کنید ویژگی ها ما کلن از بین این پنج نوع گلوله سفید بازوفیل هستن که میانی آختشون دانه های تیره هستن، از بین اینها فقط نوتروفیل هست که هستش چند قسمتیه، باز از بین اینها اوزینوفیل فقط هستش دو قسمتی دمبلی هست، باز هم میتونیم بگیم مثلا لنفوسیت ها فقط هستشون تکیه گرده یا مونوسیت ها هستشون تکیه خمیده یا لوبیاییه. برحال این ویژگی رو خوب یاد بگیرید، میشه خیلی از اینها بچه ها سوال ها. خب فکر میکنم تا همینجا برای این جلسه کافی باشه تا سر گرده. موفق باشید.